یار. گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
خب بریم سراغ یکی از سوالات پیامکی شما دوستان عزیز شنونده. خان احمدی از ملایر شنونده عزیز ما این سوال رو فرستادن. جناب استاد جباری گفتن که در شبی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کردند که حالا معروف به لیلة المبیت، فرمودن یا علی امشب آیا به جای من میخوابی؟ علی علیه السلام عرض کرد اگر جان من جان شما را نجات میدهد بله، و نپرسید چرا. آیا روایت صحیح است؟ درباره این ماجرا هم گفتن یک توضیحی بدید.
بله صحیحه، همطور که اشاره فرمودن امیرالمؤمنین سلام الله علیه چون و چرایی نکردند که چرا من بخوابم و امثال اینها. تنها سوالی که کردن از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در صورتی که من به جای شما بخوابم شما ایمان میمانید، جان به سلامت به در میبرید، پیامبر اکرم تأیید فرمود و امیرالمؤمنین به سجده افتاد، سجده شکر کرد با این خبر پیامبر و گفتن اولین سجده شکری است که در اسلام انجام گرفته با شنیدن یک خبری. و بعدش هم خب رسول خدا صلی الله علیه از منزل به خرق عادت در واقع خارج شدن بدون اینکه مشرکانی که منزل رو محاصره کرده بودن مشاهده کنن رسول خدا رو، و اون حضرت حرکت کردن به سمت غار ثور و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جای رسول خدا اون شب رو خوابیدن، همونطور که اشاره فرمودید به لیلة المبیت معروف چون حضرت بیتوته کرد در خانه پیامبر و خوابیدن به جای پیامبر. دلیلش هم این بود که داخل خانه از روزنه ها و اینها بعضا قابل رؤیت بود، اون حجره ای که پیامبر اکرم درش استراحت میکردن.
بله.
لذا برای اینکه مشرکان تصور کنند که کسی داخل خانه است، امیرالمؤمنین اون رو انداز پیامبر رو به روشون کشیدن و گاهی غلط میزدن که معلوم بشه که اینجا کسی خوابیده، و الا اگر خب اونجا خالی میماند خب مشرکان متوجه میشدن که کسی داخل خانه نیست. این نقشی بود که امیرالمؤمنین ایفا کرد و خب واقعا جان حضرت در خطر بود و هیچ سوالی نکردن که حالا من جانم سالم میمانه یا خیر،
اتفاقی برای من میفته یا نه.
خیر. البته این خبر رو پیامبر اکرم بعد از اون شب وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه کنار غار خدمت پیامبر اکرم رسیدند و مأموریت دیگر پیامبر اکرم به حضرت دادن که ودایع رو رد ودایع بکند و حمل فواتم بکند، اونجا پیامبر اکرم خبر دادن که سوء و ضرر و بدی از ناحیه مشرکان متوجه تو نخواهد شد.
بله.
این مربوط به اون موقعیت هست که در مکه شما تا مادامی که در مکه هستید و زنان رو فواتم رو، فاطمه زهرا، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب و برخی از دیگر زنان رو میارید به مدینه، اینها نمیتونن ضرری و خطر متوجه شما بکنن. این مربوطه به مرحله بعد از لیلة المبیته.
بله خیلی متشکرم. درود و سلام خداوند و حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که تو همین شب هم هست. که حالا اهمیت این ماجرا جناب استاد جباری بد نیست، حالا ممکنه بعضی همون بشنویم حالا بود که امیرالمؤمنین یه مقدار شاید خیالشون راحت بود که شاید اتفاقی نمیفته، ولی همون شبه که یه گفتگوی هم بین خداوند متعال و جبرئیل و میکائیل فکر میکنم اتفاق میفته دیگه. حالا به هر حال اونها حاضر نمیشن جان فشانی بکنن برای هم دیگه،
یکی عمرش رو ببخشه به دیگری و خداوند متعال میگه پس نگاه کنید به خلیلم و حبیبم محمد و برادرش علی سلام الله علیه ما که چگونه علی جان فشانی داره میکنه. اون چه که عرض کردم در بخش دوم عرایزم برای پاسخ به اون شبهه بود که
بله.
شاید ابن تیمیه هم سال اینها مطرح میکنند که علی میدانست که طورش نمیشه و لذا در اون بستر خوابید، که پاسخ این هست که اولا در اون شب پیامبر که خبر رو نداد، ثانیا اینکه بیچونه چرا
پذیرفت
و به جای پیامبر خوابید، نشانه این است که شهادت بر امیرالمؤمنین به هر حال فخر و آرزوست و هیچ مشکلی نداشت که اون شب هم اگر به هر حال صدمه ای و ضربه ای متوجه حضرت میشد.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر جباری. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره. دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید از رادیو معارف.
329 10 551
329-10-552 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام عرض کردیم. من پیشنهاد و نظر داشتم، سوال داشتم از استاد محترم آقای جعفری، خواستم ببینم که خوارج از همون قبیله خزرج بودن یا جدای اینا. خیلی متشکرم از دوستتون. حسینی هستم از تهران.
از شما متشکریم برادر گرامی که تماس گرفتید با برنامه پرسمان تاریخی. جناب آقای دکتر جعفری در خدمت شما هستیم. خوارج از همون قبیله خزرج بودن یا نه؟
نه الزاماً چنین نیست که خوارج از قبیله خزرج بوده باشن. شاید یه مدت تشابه تلفظ بین دو شنونده عزیز رو به این سمت رانده، اما نه، خوارج البته گفتند که کسانی بودند که یه مقدار ریشه های قبائل بدوی بودند، روحیات بدوی و جمود فکری درشون وجود داشت که منشه اون جمودی شد که در مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کار بردند. حتی برخی گفتن که از صحابه و از مهاجران و انصار، از صحابه در میان اونها اصلا نبوده و از تابعین بودند و اینها. حالا این نکته قابل تأملیه، اما به هر حال یک افراد جامد الفکر بودن از قبائل مختلف که بعضی از اونها هم قبائل دور از تمدن و اینها بودن و بر اساس همون جمود فکری جاهلی متاسفانه برخورد کردن در جنگ صفین و فریب اون هیلگری معاویه رو خوردن و خب بعدش هم بر حضرت یک جنگ ناخواسته ای رو تحمیل کردن، بدون اینکه حضرت عرض میکنم که بخواد، قلبن و قطعا نمیخواستن حضرت به تحمیل، در تحمیل بود بر امیرالمؤمنین که به جای اینکه شمشیرها متوجه معاویه بشه و اون ام الفساد رو از میان بردارن، متاسفانه ناچار شد امیرالمؤمنین قبل از اینکه حرکت به سمت شام بکند برای درگیری مجدد با معاویه بعد از شکست جریان حکمیت، ناچار بشه برای دفع فتنه و شر این خوارج کوته فکر جامد الفکر جاهل به سمت نهروان بره و البته خب با اتمام حجت، با موعظه، با نصیحت تعداد زیادی از اونها برگشتن. اون مقدار خاصی که ماندن اینها به ناچار از دم تیغ یاران امیرالمؤمنین با اون حضرت گذشتن و کمتر از 10 نفرشون نجات پیدا کردن و از شاید که به هر حال یک تحمیل بر امیرالمؤمنین بود که دست به روی کسانی برد که به تعبیر خود حضرت طالب حقند اما مسیر رو اشتباه میرند. و این خود حضرت فرق میکنه با امثال معاویه که اینها اصلا نفاق دارن و ایمان ندارن و اسلام رو نمیخواند. خوارج چنین نبودن، نماز شب خون بودن، اهل تهجد بودن، پیشانی های پینه بسته، اهل تلاوت قرآن بودن، اما متاسفانه بر اساس عدم بصیرت به یک چنین مسیر مبتلا شدن و خب البته ادامه پیدا کرد در طول تاریخ. و خود حضرت هم فرمودن تصور نکنید که اینها از بین خواهند رفت و محو خواهند شد. اینها خواهند،
این اندیشه همچنان باقی مونده
هست. و خب الان خود خوارج باز هستن دیگه، امروزه باز در عمان و الجزایر اینها عبازیه و اینها وجود دارن، اما اون فکر خوارج رو شما الان در قالب دیگری که همین داعش و تکفیری ها و اینهاست به نحو روشنی میبینی.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب دکتر جعفری. دوستان عزیز، برنامه ما ادامه داره، لطفاً همچنان همراه ما باشید. سوالاتی دیگر از حوزه تاریخ اسلام باقی مونده که انشالله پاسخ خواهیم داد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال پیامکی در این فرصت از برنامه پرسمان تاریخی بخونم و انشالله جناب آقای دکتر جعفری پاسخ بدن. نوشتن که از اصحاب مخلص امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه کسانی در قتل خلیفه سوم دست داشتند و با توجه به نهی حضرت از کشتن خلیفه چرا حضرت اونها رو مجازات نکردند؟ در خدمت شما.
البته آن کسانی رو نام برده اند جزو مهاجمین به خانه عثمان، مثلا محمد ابن ابی بکر، حالا چون تعبیر اصحاب مخلص داشتن در میان اونها شاید بشه محمد ابن ابی بکر نام برد. که او رو جز مهاجمی داخل خانه عثمان دانستند.
بله.
و این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقابله با اونها نکردن، خب دو نکته رو باید در نظر گرفت. یک نکته این که با وجود اینکه امیرالمؤمنین موافق نبودند با قتل عثمان، دلیلش این بود، دلیلش هم حوادث بعدی خوبی روشن کرد که چرا مخالف بودند. این فتنه انگیزی که امثال معاویه کردن و پیراهن عثمان را علم کردن و بساط اصلا جنگ جمل به بهانه خون عثمان را افتاد، بساط جنگ سفین به بهانه خون عثمان را افتاد. خب طبیعتاً از اینا می دیدن و از این جهت مخالف بودن با این مسئله، اما متاسفانه زمینه قتل رو خود عثمان متاسفانه فراهم کرد. این هم باز نکته است که باید همه توجه بهش داشته باشیم. عثمان اگر بر اساس اون تعهد خودش، حداقل تعهدی که به اون جماعتی که معترضان وارد مدینه شده بودند داد و اینکه بر اساس سنت پیامبر بعد از این عمل بکند، اگر به اون عمل می کرد به هیچ وجه جریان به سمت قتل عثمان نمی انجامید. این در حال بود که عثمان دست امثال مروان خبیث رو باز گذاشته بود و مروان نامه نوشت برای والی مصر که این گروه شورشی مصری وقتی که وارد مصر شدن اینها رو بگیر و مجازات کن و اینها، که اونها دسترسی به اون نامه پیدا کردند و غضبناک برگشتن به مدینه و خب عثمان رو عامل چنین دستوری میدیدند و امر منجر شد به قتل عثمان. عثمان اگر نصائح امیرالمؤمنین سلام الله علیه و میپذیرفت، واسطه‌گری اون حضرت رو و این که اون حضرت خیرخواهی که در حقش کرد میپذیرفت، قطعا قصه به اینجا ختم میشد. با قتل عثمان هم عرض شد که فضای جامعه اسلامی به هم ریخت، فضا به گونه‌ای پیش رفت که کسانی که عمدتا معاویه و بنو امیه باشن از این فضا به خوبی بتوانن به نفع خودشون استفاده کنن و از اون طرف هم خب حضرت مواجهه با مشکلاتی شدن. نکته دوم که عرض میکنم اینه که برفرضم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواستن قاتلان عثمان رو مجازات بکنن، کیو باید مجازات میکردن؟ که اولا این ثابت نیست که امیرالمؤمنین بخواد مجازات بکنه، چون فضای آماده و مناسبی نبود و اینکه آیا حکم شرعیشون این بود یا خیر بحثای دیگری است که در جای خودش باید بشه.
بله.
اما اینکه امیرالمؤمنین بر فرض داریم فرض
می‌خواستن
مجازات بکنن، چه کسی باید مجازات می‌کردن؟ بخوام شاهد تاریخ عرض بکنم، شخصی به نام ابو مسلم خولانی در شام میاد پیش معاویه و میگه که تو چرا با علی بیعت نمی‌کنی؟ میگه چون علی قتله عثمان رو پناه داده در کنار خودش. ابو مسلم گفت که خب نامه‌ای به علی بنویس و قتله رو طلب کن. معاویه هم نامه‌ای می‌نویسه و به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه که تو قتله عثمان رو پناه دادی و اونها رو به تحویل من بدی. ابو مسلم نامه رو میاره خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت در کوفه بودن، و نامه رو تحویل میده. حضرت میفرماد که فردا بیا برای جواب. فردا میاد و گویا تو این فاصله اون روز تا فردا مردم متوجه شدن که ابو مسلم خولانی از شام به چه هدفی با چه مضمون پیامی آمده. در مسجد کوفه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا خواست مسئله رو مطرح بکند که معاویه چه نامه نوشته، 10,000 نفر شمشیر به دست شمشیرها رو برداشتن، گفتن همه ما جز به قتله عثمان هستیم.
عجب.
و اینکه به هر حال اینقدر پیداست که فضا سنگین بود علیه عثمان و خشمها شدید بود به خاطر این رفتارهای متاسفانه عثمان در مخالفت با سنت پیامبر اینها، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در واقع پاسخ عملی داد به ابو مسلم، زمینه که پاسخ مکتوبی هم برای معاویه نوشتن و از جمله همین نکته که اصلا تو چه کاری به تبیر من، برفرض ما بخوایم کسی رو مجازات بکنیم که خودمون انجام بدیم، معاویه چه کاری؟ مگه ولی دم عثمان هستی که بخوایم تحویل تو بدیم؟ از اون کم که قتل عثمان رو، چون این در قالب پرسش ها و شبهاتی گاهی مطرح میشه، من بعد نیست اینجا چون بحث مطرح شد یک شاهد نقضی بیارم برای مسئله که گاهی گفته میشه. دیدم تو شبکه های وهابی گاهی این رو به عنوان دفاع از معاویه و علیه امیرالمؤمنین مطرح میکنن که من علی چون پناه داده و معاویه هم میخواست اینا رو چه کنه، که من پاسخ نقضی که میدم که برفرض اگر بخواد به اصطلاح قصاصی هم اینجا صورت بگیره و مجازات هم صورت بگیره، برفرض اون کسی که باید انجام بده خود امیرالمؤمنین هست، ولی یدم خلیفه و حاکم هست، شاهدش هم جریان خود عثمان هست. وقتی که ابو لؤلؤ عمر رو مضروبش کرد، عبیدالله ابن عمر هرمزان رو و یکی دو نفر بیگناه دیگر رو مظلومانه به قتل رساند به جرم اینکه شما سهیم بودید همراه ابو لولو در قتل پدر من عمر.
بله.
خب همه معترض بودن، از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از عثمان میخواستن که این رو قصاصش بکند عبیدالله ابن عمر رو، و عثمان اونجا گفت که ولی دم خلیفه قبلی من هستم و من از مال خودم دیه اونها رو پرداخت میکنم، و حاضر نشد که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بکند و حتی در کوفه هم یک جایی زمینی چیزی به عبیدالله داد، به کویفت ابن عمر معروف شد، و بعدش هم عبیدالله ابن عمر ملحق شد به معاویه و در صفین کشته شد. و همه خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه همواره بهش میگفت که تو مستحق قصاص هستی به خاطر اینکه دستت به خون بیگناهانی آغشته شده. خب ما همین جواب نقضی رو به اون آقایون میدیم که چطور در اینجا اعتراضی ندارید که جناب عثمان اومد و گفت ولی دم خلیفه مقتول من هستم. اینجا خب امیرالمؤمنین جانشین خلیفه سوم هستی به ظاهر.
بله خیلی ممنونم جناب استاد جباری. بریم به اتاق فرمان و یک سوال دیگر از شنوندگان عزیزمون ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. همراهی بفرمایید با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. خواستم راجبی چاه بئر العلم که حضرت علی علیه السلام به جنگ جنین رفت از آقا صحبت کنه که ما روشن شیم کجا هست، چه زمانی در زمان پیغمبر بوده، چه مشکلاتی بوده و چه شکلی انجام شده. یه دنیا از این برنامه خوبتون تشکر و قدردانی میکنیم. خدا حافظ شما باشه.
سلام و درود به شما شنونده گرامی. جناب استاد جباری درباره بئر العلم، چاهی که حالا معروف شده به بئر العلم، بفرمایید که ماجراش چی بوده؟
بله عرض میکنم که این جریانی است که شاید کهن‌ترین منبعش مناقب عالمی طالب ابن شهرآشوب باشه. در منابع کهن تاریخی قبل از قرن ششم ظاهرا حداقل من ندیدم، اونچه که دیده شده در مناقب ابن شهرآشوب بعد هست. بله. در اونجا اشاره‌ای میکند به حدیبیه، تعبیرش نیست که در حدیبیه، بنابراین طبیعتا تو سفر سال ششم پیامبر اکرم، سفر عمره سال ششم هست که در منطقه حدیبیه مشرکان دیگه مانع شدن پیشتر بره رسول خدا صلی الله علیه برای انجام اعمال عمره، و امر منجر شد به انعقاد پیمان صلح. در مسیر طبق ادعای اون روایت مسلمان ها دچار تشنگی شدند و چاهی بود همه با همون عنوان بئر العلم در اون نزدیکی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مأموریت دادن به بعضی از مسلمان ها که اصلا میشن تو اون روایت آمده که اینها برند و عرض کنم که از اون چاه آب بیارن. یکی از اونها رفت و دیگری رفت، اون صحنه هایی که مواجه شدن این که هم همه هیاهو و احیانا یک چهره هایی رو آتشی رو در هوا معلق می دیدن، گاهی سرهای بی تن تنهای بی سر در به این شکل مشاهده می کردن در کنار اون چاه، و هراسان برگشتن به پیامبر اکرم صلی الله علیه خبر دادن که خب شاید اون حضرت هم فرموده باشد که اینها طوائف جن هستند، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو فرستادن و اون حضرت همراه باز جمعی آمدن به اونجا، و اون جمع یه مدار دورتر بایستادن و حضرت جلوتر رفتن تا به نزدیک چاه رسیدند، و اصحابم باز آمدن نزدیک حضرت، دلو رو داخل چاه انداختن، منتها دلو پاره شد و این تناب پاره شد و اون دلو داخل چاه افتاد، و طبق روایت صدای قهقهه و اینها از داخل چاه شنیده شد و اینها، و لذا امیرالمؤمنین خودشون داخل چاه رفتند و عرض میکنم که با شمشیر و صدای به هر حال زدن شمشیر رو اینها به گوش میرسید، و کسانی از جنیان رو که در اونجا بودن طبق ادعای روایت حضرت کشتند و دلو رو از آب پر کردند و بالا فرستادن دوباره به همین ترتیب، و به این شکل با این جنیان در واقع غیر مؤمن و غیر مسلمان امیرالمؤمنین در اینجا جنگیدن، در واقع عده‌ای از اونها رو به قتل رساندن و عده‌ای از اونها هم در اون روایت گویا که آمدن خدمت پیامبر و مسلمان شدن. از جای چاه سوال کردن ظاهرا در منابع بعدی مثل رحله ابن جبیر و وفاء سمهودی، اینها که به بیان آثار تاریخی مکه مدینه و این اماکن پرداخته اند، در اونجا آمده حدودن که مثلا ابن جبیر در رحله خودش منطقه این چاه بئر العلم رو بین بدر و منطقه صفرا دانسته، یا سمهودی روبروی منطقه الروحاء دانسته، و به هر حال پیداست که در قرنها بعد از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین منطقه‌ای شناخته شده بوده و مورد توجه مسلمان‌ها بوده و امروز من حداقل نشنیدم که چیزی از آثار اونجا باقی باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات شنوندگان خوبمون بودید. از شما عزیزان شنونده هم خیلی متشکرم که همراهی فرمودید تا این لحظه با برنامه پرسمان تاریخی. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو عرض می‌کنم. اگر سوالی در حوزه تاریخ اسلام دارید یا به سامانه پیام کوتاه 30553 برامون سوالتون رو بفرستید، یا از دو خط ارتباطی که خدمتتون عرض میکنم 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25. منتظر نظرها، پیشنهادها، انتقادها و سوالات شما عزیزان درباره برنامه پرسمان تاریخی هستیم. تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد المصطفى.
همراهان عزیز رادیو معارف، تشکر میکنیم از توجهتون برنامه‌های این رسانه دینی. دعوت میکنم مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز قم رو بشنوید که به امامت آیت الله اعرافی ایراد گردید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام شریف و دهه مبارک فجر به تقوای الهی، رعایت تقوای اجتماعی و سیاسی و فرمانبری از خداوند در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت اوامر و نواهی خداوند در همه شؤون زندگی و شکر و ذکر خداوند عنایت و کرامت بفرماید. سخن ما در اصل دیگر از اصول تربیت کودک و نوجوان و فرزند بود. عرض کردیم مقوله مهر و محبت و مهرورزی نسبت به کودک و نوجوان و فرزند در منطق دینی و در اخبار و روایات ما یک جایگاه بسیار مهمی دارد و البته دارای چارچوب و شرایط و ضوابطی است که بعد آن را توضیح خواهیم داد. عرض شد از مهمترین نیازهای کودک و نوجوان تأمین عواطف او و احساس به مهر و محبت است. نیاز به مهر دیدن و محبت دیدن یک نیاز عمیق روحی است، به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی و حس مهر و محبت در ساختمان شخصیت کودک و نوجوان بسیار مهم است و از این روز که بزرگترها و به ویژه پدران و مادران مأمور شده اند تا به این نیاز پاسخ دهند. نیاز کودک و نوجوان و فرزند فقط به غذا و لباس و مسکن نیست، یک نیازهای عمیق‌تری وجود دارد که اگر درست و به شکل صحیح پاسخ داده نشود، آغازی برای تخریب شخصیت او و آسیب پذیری های کودک و نوجوان در آینده است. بنابراین همانطور که در نفقه در شریعت ما به تأمین نیازهای لباس و مسکن برای کودک و نوجوان و فرزند مأمور شده ایم و با احکام دقیق و مشخص به آن سفارش شده ایم، همینطور پدر و مادر و به طور کلی بزرگ سالان در قبال این نیاز روانشناختی و روحی مأموریت دارند و باید علاوه بر اون نیازهای ظاهری و مادی و شکلی به این نیازهای روحی و روانی و شخصیتی هم اهتمام ببرزند. همه بزرگسالان اما پدر و مادر به طور ویژه این مأموریت را دارند. ما در قبال اون شخصیت فرزند، در قبال اخلاق و روحیات و معنویات او هم مسئولیت داریم. نباید این مسئولیت را کم بشماریم. از طرف دیگر همانطور که خطبه قبل اشاره شد، تأمین این نیازهای روحی از طریق اظهار محبت و مهرورزی پشتوانه بقیه کارهای تربیتی و اخلاقی و روحی هم هست. اگر کار مربی و پدر و مادر در تربیت علمی و فکری و فرهنگی و اخلاقی و روحی فرزند همراه با مهر و محبت، گشاده رویی و خوش اخلاقی نباشد، اون کارها هم خونسا و بی اثر می شود. بنابراین مهرورزی و اظهار علاقه به کودک و نوجوان و فرزند هم یک اصل اصیل و مهم اخلاقی است و تأمین کننده یکی از پایه‌های شخصیت افراد است. هم این که این اقدام و اصل پشتوانه تأثیر بقیه رفتارهای تربیتی است. در 3-4 روایتی که در خطبه پیشین تقدیم شد ملاحظه کردید، تعبیرهای بلند و بسیار مهمی در ترغیب بزرگسالان و پدر و مادر به مهرورزی به کودکان و نوجوانان وارد شده بود، تا اونجا که فرمود حب الاولاد ستر من النار و الاکل معهم براءت من النار و کرامتهم جواز علی الصراط. تا اینجا که فرمود دوست داشتن فرزندان سپری و سیانتگری از آتش جهنم است. همنشینی و همدلی و گفتگوی با کودک و نوجوان و فرزندان براءت از آتش است و بزرگ داشت و تکریم آنان عبور از صراط هست. این تعابیر بلند اهتمام دین را به گرمی و صفای خانه و مهرورزی و علاقه داشتن به فرزندان را نشان می دهد. در روایت دیگری در محاسن برقی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، در یک حدیثی که حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به خدا اینجور عرض کرد: ای الاعمال افضل عندک، چه کاری در پیش تو برترین کارهاست؟